بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 100. وظیفه مسلمین در قبال محاکمه و اعدام صدام حسین. گذشته از خوب و بد صدام حسین و خیانتها و خدماتی که در جهان اسلام انجام داده است و گذشته از عقایدش و دوستی و دشمنیش با برخی ملل اسلامی، امروز کل مسلمانان جهان و حکومتهای آنها در قبال محاکمه و اعدام صدام حسین مواجه با یک امتحان بزرگ تاریخی و سرنوشت ساز هستند. خود صدام حسین که عمرش را کرده و عمری در مصدر حکومت بوده است و در صورت ظاهر هم در قبال تهاجم نظامی یک ابرقدرت خونخوار و بی‌آبرو تا به آخر مقاومت کرده و از وطن نگریخته و اینک در حال محاکمه و اعدام است و با این محاکمه و اعدامش مبدل به یکی از قهرمانان تاریخی جهان اسلام خواهد شد بی تردید. اگر یک رهبر ملی و ناجی شهید محسوب نشود، لااقل یک شاه شهید به حساب خواهد آمد. بیاییم و خطای خود درباره یاسر عرفات را تکرار نکنیم و همراه آمریکا و اسرائیل نشویم. و اما ما مسلمانان در سراسر جهان اگر این محاکمه و اعدام را به دست سازمان سپاه و وزارت دفاع آمریکا محکوم نکنیم و مهر سکوت بر لب گذاریم و بلکه تایید کنیم، بدان معناست که به آمریکا این جواز را دادیم تا در هر کشور دیگری تحت عنوان مبارزه با دیکتاتوری و شرارت کودتای نظامی کند و رهبران حکومت‌های ملی را بردارد و از نزد خودش یک پاسبان بگذارد. آیا چنین نیست؟ بدین گونه سرنوشت مسلمین را به دست آمریکا سپرده ایم و از او ممنون شده ایم. این که صدام به کشور ما تهاجم نظامی نموده و موجب کشته شدن و معلولیت ده ها هزار جوان گردیده و خسارات چند میلیاردی بر اقتصاد ما وارد نموده تردیدی نیست. به هر حال این جنگ در ذاتش خطایی کبیر و گناهی نابخشودنی بود، هم در آغازش و هم در استمرارش. هیچ واقعی در قرن گذشته تا این حد به جهان اسلام لطمه نزد و موجب جهانخواری و مسلمان کشی تمدن غرب نشد، آن هم با افتخار و منت بر مسلمانان. این جنگ موجب سلطه آمریکا بر جهان شیعه گشت، ولی تایید محاکمه و اعدام صدام به دست آمریکا و بریتانیا این سلطه بر جهان اسلام را تبدیل به یک سند حق نموده و تومار حاکمیت‌های ملی و دینی در جهان اسلام را می‌پیچد. به نظر ما محکوم کردن این محاکمه و اعدام از جانب مسلمانان یک واجب شرعی است و سکوت به مثابه مرگ حاکمیت مسلمین در جهان است. اتحاد پاپ، بوش، شارون. به قول دکتر شریعتی هیچ قیصری بی پاپ نبوده است و هیچ اسکندری بی ارسطو نبوده است و اینک بوش را می‌بینیم که برای لشکرکشی به جهان اسلام به دست بوسی پاپ می‌رود و اینک پاپ را می‌بینیم که پیامبر اسلام را مظهر خشونت و توحش و تروریسم می‌خواند و لابد محور شرارت. اتحاد پس پرده بوش پاپ کاملاً در حال آشکار شدن است. این پاپ های اخیر در واتیکان به راستی گوی سبقت را در وقاحت از اسلاف خود رو بودند. اینها که پس از قرنها بالاخره لطف فرموده و گالیله و ژاندارک را از اتهام الحاد تبرئه فرمودند، لطفاً مسیح را هم از همین اتهام تبرئه فرمایند و از صلیب پایین آورند تا این داغ ننگ را از پیشانی ملایان یهود بزدایند و اسرائیل را تطهیر نموده و غسل تعمید دهند و مسیحی نمایند. یهودی که هنوز پس از 2000 سال از مصلوب نمودن مسیح یهودی باقی مانده است، بدان معناست که هنوز هم مسیح را مصلوب می خواهد. آنگاه آقای بوش پروژه های لابی صهیونیسم را به نزد پاپ می آورد و امضایش را می گیرد و آن را غسل تعمید می دهد. این مسیح است که به امضای پاپ باز هم مصلوب می شود. آن مسیحیتی هم که دستبوس این پاپ است، همان قوم یهود است که صلیب مسیح را به گردن آویخته و می‌پرستد. اینان صلیب را می‌پرستند و نه مسیح، یعنی پسر خدا یا خود خدا را. یعنی اینان همان قوم بنی اسرائیل هستند و پاپ همان ملای یهود است که باراباس را آزاد خواست و مسیح را مصلوب. مسیحیان حقیقی همان مسلمانان مؤمنی هستند که با صهیونیسم می جنگند. امروزه کسی که دشمن صهیونیسم نباشد، نه یهود است و نه مسیحی و نه مسلمان و از دین خدا خارج و بلکه از دشمنان دین خداست، به مصداق سوره ماعون. تردیدی نیست آن جریانی که این جناب را بر مسند و تخت سلطنت پاپی نشانیده نیز صهیونیسم است. به یاد آوریم که هم برای حمله به افغانستان و هم عراق آقای بوش به دستبوسی پاپ رفت و سپس خود را صاحب رسالت برای نجات بشریت از محور شرارت یا اسلام خواند. هیچ یهودی در جهان ما یهودی نیست الا این که اسرائیل را دشمن یهود بداند و هیچ مسیحی هم مسیحی نیست الا این که پاپ را دشمن مسیح بداند و هیچ مسلمانی هم مسلمان نیست الا این که به هر وسیله ای با صهیونیسم بستیزد. فلسفه اعدام صدام حسین. در مقاله هفته پیش از این متذکر شدیم که صدام حسین اگر هم بزرگترین دیکتاتور و دشمن مسلمانان و شیعیان بوده باشد، اعدامش به دست آمریکاییان بایستی مورد اعتراض مسلمانان و مخصوصاً شیعیان قرار گیرد، به خصوص که حکم اعدامش فقط به جرم قتل عام شیعیان صادر شده است و این بدان معناست که آمریکا حامی شیعیان است. در حالی که می‌دانیم یکی از بزرگترین اهداف حضور آمریکا در عراق نابودی شیعیان است و اعدام صدام به جرم قتل عام شیعیان از طریق برافروختن جنگ بین شیعه و سنی این هدف آمریکا را گویی تأمین می‌کند و به دلگونه آمریکا حق می‌یابد به هر کشور مسلمانی حمله نظامی کند و آن کشور را اشغال نظامی نماید و رهبران آن کشور را محاکمه و اعدام نماید و مردم آن کشور نیز بایستی از آمریکا تشکر کند. و تا به امروز به نظر می‌رسد که آمریکا در این هدف خود موفق بوده است. می‌دانیم که صدام حسین به مدت حدود 3 دهه بزرگترین حامی فلسطین و نهضت‌های ضد استعماری و جریانات انقلابی و ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در جهان اسلام بوده است که این حمایت توأمان اقتصادی و نظامی و سیاسی و تبلیغاتی بوده است و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز به وضوح مدیون این حمایت می‌باشد. و نیز شکست مبارزه فلسطین و جنگ داخلی فلسطین با اشغال عراق آغاز شد. او تنها قدرتی در جهان بود که اسرائیل را مورد حمله موشکی قرار داد و لذا تنها فردی بود که عظمت اسرائیل را در هم شکست. اگر صدام حسین را در ماجرای حمله به ایران مزدور و متحد آمریکا تلقی کنیم، ولی نمیتوانیم انکار کنیم که نهایتاً بر علیه آمریکا جنگید و آمریکایی ترین حکومت خاورمیانه یعنی کویت را مورد تهاجم قرار داد. همانطور که رهبران جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آتش بس طرح یک دوستی برادرانه با صدام حسین را آغاز کردند و عملاً جنگ 8 ساله را یک جنگ خانوادگی تلقی نمودند و اتفاقاً مهمترین دلیل حمله نظامی آمریکا به عراق همین امر بود که این دوستی پدید نیاید و جهان شیعه متحد نگردد. این واضح است که جنگ ایران و عراق یک جنگ درون ایدئولوژیکی بود و هرگز نمی بایست یک دشمن قسم خورده در این میان راه می یافت که متاسفانه راه یافت. این که چرا اکثر حکومت‌های جهان اسلام در قبال محاکمه و اعدام صدام مهر سکوت بر لب نهادند و حتی برخی آن را تایید کردند خود جای بسیار تأسف است و هرگز نمی‌تواند توجیه ترس این حکومت‌ها از حضور نظامی آمریکا در منطقه باشد، زیرا این حضور عملاً افول آمریکا در منطقه است و باطلاقی 1000 بار بدتر از ویتنام و افغانستان است که آمریکا را به غایت بی‌حیثیتی و فضاحت در تاریخش رسانیده است. ولی تأسف ملل اسلامی در این واقعه کاملا مشهود است و گزارش رسانه‌های خبری از واکنش مردم عراق در قبال اعدام صدام حجت واضحی بر شکست آمریکا میباشد که جز چند گروهک اجیر شده که اکثرشان بچه‌های دبستانی بودند هیچ گروه دیگری در این واقعه شاد نبوده است. و اما در کشور خودمان ما به عین شاهدیم که حتی بسیاری از معلولین جنگی از بابت این محاکمه و اعدام متاسف هستند. به هر حال دولت جمهوری اسلامی نیز در این محاکمه کمترین همکاری را ننمود و حتی از طرح خسارات جنگی و ادعای خود درباره جنگ تحمیلی در این دادگاه چشم پوشی کرد. تنها کشوری که به راستی یکی از مردمی ترین و بزرگترین کشور جهان به لحاظ جمعیت می باشد یعنی هندوستان این اعدام را رسما محکوم نمود و گویی حدود 1/4 از مردم جهان این توطئه را محکوم کردند. جدای این حکومت لیبی 3 روز عزای ملی اعلام کرد و همه گروه‌های فلسطینی که با یکدیگر در جدال بودند این امر را محکوم نمودند. با همه محاسبات و تبلیغات جهان امپریالیستی و صهیونیستی و سکوت و همراهی حکومت‌های مزدور منطقه بالاخره صدام حسین شهید شد. شاه شهید، دیکتاتور شهید، رئیس جمهور شهید، جنایتکار شهید، قهرمان شهید، فرقی نمی کند. صدام حسین به همراه خاندانش پس از اشغال عراق از کشور نگریخت، در حالی که مجال کافی برای این کار را در اختیار داشت، در حالی که بسیاری از اعضای حکومتش گریختند. همین امر بر قداست و شهادت او عملاً تأکید می کند و نیز آرامش خارق العاده او در لحظه حلق‌آویز شدن سند دیگری بر این حقانیت می افزاید و این واقعه دال بر شکست مطلق آمریکا در عراق می باشد. مهمترین اتهام صدام از چشم تبلیغات امپریالیستی و همچنین از منظر مردم عراق همانا دیکتاتوری مطلقی اوست. ما در مقاله ای نشان دادیم که دموکراسی به خصوص در کشورهای مشرق زمین و خاص جهان اسلام امری به غایت بی‌ریشه و ناکار آمده است، هرچند که در جهان غرب نیز پدیده ای کاذب و نمادین است، ولی در کشورهای اسلامی همواره یک رهبر جسور و صدیق می تواند ملتی را نجات دهد. و می‌دانیم که صدام حسین اگر برای همسایگانش مضر بوده است، ولی برای مردم خود به راستی یک ناجی محسوب می‌شود که یک کشور مستعمره و عقب مانده را طی حدود 3 دهه مبدل به یکی از قدرت‌های اقتصادی و نظامی خاورمیانه نمود و همواره با ایران در رقابت بود و جنگ او با ایران نیز اساساً از همین منظر قابل فهم است، به خصوص با ظهور جمهوری اسلامی ایران و در حراس از صدور انقلاب به کشورش به ناگاه دیوانه شد و به ایران حمله نمود. بدون تردید حمله صدام حسین به ایران بزرگترین خطای زمامداری او بود و همین امر اساس سقوط او گردید و خود او نیز در حین جنگ متوجه خطای خود گردید و لذا وارد مذاکره با ایران شد، ولی ایران به واسطه غیرت ملی و دینی خود به این صلح تحمیلی تن در نداد. به هر حال صدام حسین بعد از عبدالناصر غیورترین زمامدار کل جهان عرب محسوب می شود و با اعدامش جهان عرب بزرگترین حامی خود را از دست داد. به هر حال جنگ ایران و عراق بزرگترین خطای جهان اسلام در تاریخ معاصر است که عراق را نابود کرد و ایران را به واسطه خسارت عظیم اقتصادی و انسانی به ضعف و انفعال کشانید و اسرائیل را سلطان خاورمیانه نمود و فلسطینی ها را تکه تکه کرد و به جان هم انداخت. و اما به عنوان درس عبرت باید گفت که مسلمانان به خاطر قدرت اعتقادی خود به عنوان آخرین دشمن کفر و استکبار جهانی حق ندارند که ملی گرایی کنند، یعنی بایستی از ملیت فرارفته و به راستی اتحاد جماهیر اسلامی پدید آورند. و نکته دیگر این که استفاده از اسلام و ایدئولوژی و ارزش‌های انسانی در خدمت قدرت طلبی موجب اشد عذاب‌ها و رسوایی‌ها می باشد. در حقیقت سیطره کفر جهانی بر مسلمانان به معنای حقانیت و ارجحیت کفر بر نفاق است. فلسفه تئوری توطئه. تئوری توطئه به زبان ساده همان فلسفه دایجان ناپلئون است که هر واقعی نامفهوم و شومی را زیر سر انگلیسی ها می دانند. حالا می توان به جای انگلیس از هر کشور و یا قدرت و یا فرد دیگری هم استفاده کرد، حتی از اجنه. امروز در سراسر جهان فراوانند کسانی که هر بلا و بدبختی را حاصل چشم زخم حسود می دانند و لذا مستمرن در نزد دعانویس و رمال و جنگیر هستند. این نیز شعبه دیگر از فلسفه تئوری توته است. کسانی که نهایتاً کل جهان هستی را یک توطئه می‌پندارند و در همه جا در جستجوی کاسه‌ای زیر نیم کاسه هستند. به زبان قرآنی این همان عذاب مریب است. عذاب ریب‌آور و جنون شک. شکی که البته کمترین مبنای منطقی ندارد. شک به عنوان یک بیماری و نوعی وسواس عقلانی. اصولاً کسانی که عمری با همه مکر و جفا کردند و جز ریا مسلکی نداشته و به هیچ عهدی وفا نکردند به این مرض به عنوان عذاب دچار می شوند. این بازتاب عمل و ماهیت خود آنان است که هر باوری را در آنها نابود ساخته است، زیرا به هیچ باوری پای بند نبوده و از هر باوری سوء استفاده کردند. این مرض معجونی از بزدلی و مکر و خیانت است که آنان را به ورطه ناباوری نسبت به کل واقعیت و نهایتاً به ناباوری نسبت به خودشان کشانیده است. بی تردید جهان مدرن جهانی سراسر مکر و بازی و بی‌وفایی و خیانت است. پس این مرض که به نوعی بیماری مصری در جهان تبدیل گشته و تبدیل به یک هویت جهانی می شود، شعبه ای از مرض وسواس در مرکزیت شعور است که کل جهان را در نظر چنین انسانی تبدیل به سراب نموده است که برای فرار از این سراب و عذاب راهی جز انواع مخدرات و داروهای روانگردان وجود ندارد که خود موجب تشدید این مرض می شود. این مرض جهانی حاصل نهایی سیطره تبلیغات و رسانه هاست و یکی از نتایج انفجار اطلاعات می باشد. به لحاظ دیگر این مرض عقل برانداز و تمدن سوز حاصل سیطره فزاینده جهان اخبار و اطلاعات و دانش آریه‌ای و مدرسه‌ای می باشد و از آفتهای اهل کتاب است، زیرا این دانش ریشه ای در تجربه و ادراک خودی بشر ندارد و به وسیله کثرت و هجوم اخبار و دانش آریه‌ای دچار ابطال در خود شده و اعتبارش در عقلانیت از دست می رود. تئوری توطئه توجیه این وضعیت و تبرئه کردن خیشتن از این پوچی و بازیچگی می باشد. این تئوری که تبدیل به نوعی بینش شده از عرصه سیاست فراتر رفته و کل جهان دانش پزشکی و اقتصاد را هم در بر می‌گیرد. این مرض جهانی در عرصه ارتباطات رایانه‌ای به اوج می‌رسد. هنر سینما نیز عامل دیگری در این راستا می‌باشد. پس واضح است در چنین جهانی و از چنین مرض جنون‌آوری جز به واسطه معرفت نفس و عقل فطری نمیتوان نجات یافت، چرا که این مرض در حقیقت غایت عدم اتکاء به نفس است. معمای رابطه ایران و آمریکا. متفکرین اهل معرفت کشور ما بدون تردید می دانند که دشمن اصلی و پنهان ایران و اسلام و انقلاب ما نه کفر آشکار غرب و آمریکا، بلکه نفاق کهنه تاریخ یعنی بنی اسرائیل صهیونیستی است که دارای فلسفه سیاسی برای سلطه بر بشریت و نابودی دین خداست. به تجربه تاریخی می دانیم که کفر آشکار را هیچ خصومت ذاتی با دین نیست و اتفاقا همسایه دیوار به دیوار دین است، مگر اینکه از جانب اهل دین برای بقایش خطری جدی احساس نماید، یعنی دین قصد تهاجم به آن را داشته باشد. به همین دلیل هرگز هیچ پیامبر و امامی به دست و اراده کافران آشکار کشته نشده است، بلکه منافقان پس پرده طراحان اصلی قتل پیامبران و مخلصین بودند، مثل محاکمه و مصلوب شدن مسیح به اراده روحانیت منافق یهود ولی به حکم امپراتور. نفاق همواره در لباس دین با دین می جنگد و هرگز نمی خواهد خود را با اهل دین علناً درگیر نماید. مثلا امروز شاهدیم که رسانه های صهیونیستی برای دفاع از ایران و اسلام سینه می زند، ولی فحاشی هایش از بلندگوهای کافران و سران سایر مذاهب به گوش می رسد. امروز درگیری صهیونیست در شعبه اسرائیلیش با جهان عرب است که بیشتر به قصد رد گم کردن می باشد و نیز نوعی سوپاپ اطمینان. این واضح است که صهیونیسم هرگز نمی خواهد بین ایران و تمدن غرب و خصوصا آمریکا رابطه مستقیم برقرار شود، زیرا در این صورت خودش رسوا و بی‌حربه می شود. در تاریخ شاهد بودیم که نماینده امپراتور روم در دیدار مستقیم با مسیح تا چه حدی تحت تأثیر قرار گرفت و او را بیگناه دانست، ولی آخوندهای منافق یهود با ایجاد فتنه ای دیگر آن محاکمه را ادامه دادند. یادمان باشد که صهیونیسم فقط اسرائیل نیست. اسرائیل آن شعبه لومپنیزم صهیونیسم است و گوشت دم توپ آن محسوب می‌گردد که یهودهای آواره و بیچاره را از سراسر جهان به وعده بهشت موعود به فلسطین کشانیده و از آنان همچون گروگان استفاده می‌کند. اصل صهیونیسم حتی نام یهودیت را هم از خودش حذف نموده و در لباس مسیحیت و اسلام و بوداییسم و برخی فرقه های شبه صوفیه و در لباس حقوق بشر و جهان وطنی مشغول به کار است. صهیونیسم امروزه در لباس دفاع از اسلام و عرفان ریشه دین را می‌زند. بنابراین تلاش برخی از مسئولین نظام ما برای برقراری رابطه مستقیم با آمریکا با چنین نگرشی و برای خنثا نمودن توطئه‌های صهیونیستی و تعدیل کردن لابی‌های صهیونیستی در روابط ایران و آمریکا امری بسیار ضروری می‌باشد. امروز آنچه که روابط ایران و غرب را تا این حد پیچیده و مالی خولیایی ساخته، همانا حضور صهیونیست به عنوان دلال این رابطه می باشد. این چه طرز فکری است؟ این چه طرز فکری است که سخن از وجود را متهم به اگزیستانسیالیسم می کند و سخن از اهمیت رابطه جنسی را متهم به فرویدیسم می سازد و سخن از عدالت را متهم به کمونیسم می نماید و سخن از قیامت را متهم به اسماعیلیه می کند و سخن طرد خرافات را متهم به وهابیگری و سخن از امامت را متهم به بهائیگری و سخن از ماشینیزم را متهم به ارتجاع و سخن از معرفت نفس را متهم به نیهیلیزم و اباحه‌گری و سخن از مفاسد سیاست را متهم به سکولاریزم و سخن از مفاسد برخی افراد مشهور را متهم به اهانت به نظام می کند. و سخن از هر حقی را که منافع نامشروع برخی را به زیر سؤال می برد متهم به یک ناحق معروف می سازد. این چه طرز فکری است؟ این اساساً و به طور کاملاً آگاهانه هیچ نوعی از فکر نیست و ذاتاً فکر نیست. این واکنش تبهکاران و کافران در قبال حق گویان است. و در حکومتی که پرچمدار اسلام است، اگر از این حق گویان بیباند دفاع نشود، ریشه تفکر و معنویت و حقیقت می خشکد و جامعه به دست بزهکاران می افتد که نهایتاً خود حکومت را هم تباه و ساقط می سازد. روشنفکران سیاسی کیستند؟ یک روشن فکر اگر به راستی انسانی دارای فکر روشن است، پس رسالت اجتماعی او هم روشن کردن فکر جامعه است و پاسخگویی به مسائل تاریک جهان فکر. بنابراین کسانی که این رسالت اساسی و ذاتی خود را به کنار نهاده و تمام هم و غم خود را امور سیاسی و اقتداری و اقتصادی نمودند، در حالی که هزاران معما و مسئله فکری و معرفتی و دینی و اجتماعی وجود دارد که علت العلل همه ستمها و فریبهاست، بایستی در روشن فکر بودنشان تأمل و تردید نمایند. برخورد یک روشنفکر واقعی با امور سیاسی و حکومتی هم بایستی برخوردی فکورانه و معرفتی و علمی و عقلانی و دینی باشد و گره‌های کور عرصه سوء تفاهم‌ها و نادانی‌ها و فریب خوردگی‌ها را بگشاید، نه اینکه وارد جنگ‌های بین جناح‌های سلطه‌گر و اقتدارگرا شود و معارف را ملعبه بازی قدرت نماید تا به وی لقمه نانی دهند و شهرت و قوغای بازاری به دست آورد. این از ذات فکر و روشنفکری و روشنگری به دور است. این عدالت جویی نیست، در حالی که هنوز به راستی تعریفی روشن و بدیهی از عدالت وجود ندارد. به نام عدالت بدترین ستمها روا می شود. بیهوده نیست که همه این نوع روشنفکران آریه‌ای و مقلد که برای عدالت سینه چاک می کنند به ناگاه از قانونهای اشد ستم و مراکز توطئه بر علیه ملل سردر می آورند و به سیاه ترین سرنوشت ها مبتلا می گردند. روشن فکر واقعی هرگز به دنبال شعار و سیاست بازی نمی رود، ولی در این حال برای پرده برداشتن از حقایق جان و مال و آبروی خود را هم پیشا پیش وقف می کند. بعد از عراق، چهارمین سال اشغال عراق توسط آمریکا خواب دموکراتیک مردم عراق را برآشفت و بالاخره شهامت نمودند تا خواهان خروج اشغالگران شوند. حدود حداقل 600 هزار کشته و ده هزار معلول و کشوری ویرانه حاصل آزادی خواهی مردم عراق است. این همه خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی و هویتی هزاران بار بیشتر از خسارات جنگ 8 ساله با ایران است و این تازه آغاز کار است و هنوز نوبت رسمی جنگ های داخلی فرا نرسیده است، زیرا اشغالگر خارجی حضور دارد. این فاجعه‌ای بس هولناک‌تر از عاقبت افغانستان است. به راستی این چه رازی است؟ این ماجرا از فلسطین آغاز شد، به لبنان رسید و سپس افغانستان و اینک عراق و بعد معلوم نیست که نوبت کیست. این قتل عام و انهدام مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی است، مخصوصاً مسلمانان مبارز و مدعی هویت اسلامی و استقلال و آزادگی. و ایدئولوژی این نبرد البته تماماً شیعی است، حتی اگر نقابی غیر شیعی داشته باشد، زیرا بنیادگرایی اسلامی آبشخوری جز تشیع نداشته است و ایدئولوگ‌ها و رهبران این نهضت اکثراً شیعه بودند، مثل سید جمال، میرزا کوچک‌خان، امام موسی صدر، سید محمد باقر صدر، دکتر شریعتی، طالقانی و امام خمینی. هدف تهاجم غرب البته جز نابودی شیعه نیست، زیرا فقط تشیع با توسل به امام زمانش به بنیادهای خود وفادار و عاشق است و زنده ترین فطرت دینی در جهان. به لحاظی به نظر می رسد کل فتنه عراق زیر سر صدام حسین بوده است. اگر چنین باشد، ماجرای افغانستان هم زیر سر طالبان بود و همچنین بایستی همه رهبران جهان اسلام را بانی این فتنه دانست، همانطور که امروز آمریکا هم ایران و مخصوصاً امام خمینی را محور شرارت می داند. پس بهتر است اندکی محتاط‌تر قضاوت کنیم تا بازیچه تئوری توطئه‌های غرب نشویم، چرا که امروزه شاهدیم که مزدورترین حکومت خاورمیانه یعنی عربستان سعودی هم مورد طمع آمریکاست و آن همه خیانت سعودی‌ها را پاسخگو نیست. این واضح است که بدون حمایت احزاب دموکرات عراقی از آمریکا هرگز واقعی این اشغالگری بدین مرحله نمی رسید و طرح خاورمیانه بزرگ به رهبری اسرائیل اینقدر آشکار و مفتخرانه به فعل نمی آمد. به راستی بعد از عراق نوبت کیست؟ رنسانس یا بنیادگرایی اسلامی یک رویداد برحق و جبری تاریخ است و اگر رخ نمی‌داد، اینک آمریکا امپراتوری جهانیش را بر کل زمین مستقر نموده بود. امروزه در مقابل ستم استکبار و جهانخواری و دین ستیزی غرب هیچ مقاومت دیگری جز ایدئولوژی بنیادگرایی وجود ندارد. شوروی بزرگترین عبرت است که امروزه مبدل به سیطره مافیای غرب شده است تا شاید بدهی‌هایش بخشوده گردد. شوروی به میزانی که از بنیادهایش منحرف شد و تجدید نظر طلبی پیش نمود، سقوط کرد. آمریکا پیامبر آزادی و دموکراسی برای مسلمانان نیست. اگر می بود می بایستی اول برای مردم آمریکا می بود. امروز کمتر از یک پنجم مردم آمریکا در انتخابات شرکت می کنند که اکثرشان اقلیت‌ها و مهاجرین هستند که با تطمیع و تهدید رأی می دهند و مابقی هم وابستگان امپریالیسم آمریکا هستند. آنچه که امروزه در خاورمیانه می‌گذرد ادامه استراتژی حکومت واحد جهانی به رهبری آمریکاست که از جنگ جهانی دوم در حال اجرا بوده است و ربطی به فلان رهبر یا گروه اسلامی ندارد. افغانستان و عراق و فلسطین قربانی نفاق مسلمانان است. امروز جهان اسلام دشمنی جز تفرقه و شقاق و نفاق درونی ندارد و امپریالیسم غرب بسیار پوسیده تر و پوشالی تر از آن است که بتواند بر مسلمانان فائق آید. ایدئولوژی واحد اسلامی و رهبری واحد تنها راه پیروزی در این نبرد آخرالزمان است. فلسفه مبارزه سیاسی. مبارزه سیاسی به معنای مبارزه بر علیه مفاسد و ستم حکومت‌ها با گروه‌ها و افراد ظالم در جامعه و یا در کل جهان می‌باشد. مبارزه با ستمی عیان از بالا به پایین به واسطه قدرت اقتصادی یا نظامی. پس مبارزه سیاسی به معنای مبارزه با کانونهای قدرت مادی می باشد. این مبارزه دو جنبه دارد که یکی آگاهی بخشیدن به مردمان تحت ستم است و دوم افشاگری و نبرد فیزیکی بر علیه عوامل ستم و حکومت هاست. بنابراین این مبارزه اگر بر اساس آگاهی به مردم نباشد دارای هیچ ارزشی نیست و حد اکثر نبرد برای رسیدن به قدرت و چانه‌زنی در مشارکت با ستمگران می باشد. بخش عمده‌ای از مبارزات سیاسی در جوامع و در کل تاریخ جهان از این نوع بوده و خود جنبه‌ای از ستم است و در نقطه مقابل منافع و حقوق مردم قرار داشته است و لذا نوعی از ستمگری و سلطه‌گری می باشد. ظلم همواره دو روی دارد، ستمگری و ستمبری، و همواره افراد و گروه های ستمبر و ظلم پذیر در صدد هستند که خود در موضع قدرت قرار گیرند و در جناح ستمگران باشند. و اما مبارزه سیاسی نوع دیگری هم وجود داشته است که برخواسته از عرصه ستم نبوده و میلی به قدرت دنیوی و سیاسی ندارد، بلکه فقط می‌خواهد ستمبران را بیدار سازد تا تن به ستم ندهند، زیرا تا ستمبر نباشد ستمگری هم نخواهد بود و این امر دارای ذاتی تماماً بیداری بخش و آگاه کننده و عرفانی است و لذا ماهیتی دینی دارد و تماماً اخلاقی می باشد. این همان مبارزه انبیا و اولیا و عرفا در تاریخ است که به واسطه پیروانشان هم استمرار یافته است. در این نوع مبارزه نبرد فیزیکی یک امر ثانویه و نهایی است و آنگاه دخیل می شود که مردمان بیدار شده و از رهبران بیداری بخش خود یاری جویند تا ستم را از میان بردارند. به همین دلیل مؤمنان در منطق قرآنی و دینی حق ندارند بدون درخواست و حرکت مردم بر علیه ستم مبارزه فیزیکی نمایند. بنابراین درک می کنیم که مبارزه سیاسی اگر بر صدق و حق پرستی و مردم دوستی و عدالت جویی باشد، چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر در انواع و درجاتش نیست و مستلزم ایمان و معرفت و آگاهی بر جامعه و زمانه است و فرد مبارز بایستی بتواند دردهای مردم را درک نموده و به زبان مردم با آنان سخن گوید. امر به معروف و نهی از منکر که به لحاظی همان امر به عدالت و نهی از ستم است، خواه ناخواه دارای ماهیتی سیاسی است. زیرا حاکمان ستم مطلقاً میلی به بیداری مردم ندارند و لذا علما و عرفا و مؤمنان بیدار را دشمن خود می‌دانند و زبانشان را می‌بندند و گاه آنان را در حبس و تبعید و خفقان قرار داده و گاه آنان را به قتل می‌رسانند. هر یک از این نوع برخورد ستمگران با حامیان عدالت و عزت موجب بیداری مردم می شود و وجدان آنها را تحریک می کند. مهمترین هدف این نوع مبارزه بیدار ساختن فطرت و وجدان مردم جهت عزت پذیری و تن در ندادن به ستم به قیمت لقمه اینان و عیش مادی است. لذا امر به تقوا و ایمان از اساس این مبارزه است. این مبارزه ادامه رسالت پیامبران خداست و از وظایف واجب هر مؤمنی می باشد، چرا که حفظ ایمان و ارتقای دین و معرفت مستلزم پذیرش این رسالت است که بدون تردید مال و جان مؤمن را مورد تهدید و امتحان الهی قرار می دهد. لذا هیچ مؤمن واقعی نمیتواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و عافیت طلبی و نفس پرستی پیش نموده و دین و ایمان را امری خصوصی و فردی بداند. او وظیفه دارد که در حد توانش ایمان و معارف دین را اشاعه دهد و طالبان کمک را یاری رساند، وگرنه خود از ایمان تهی شده و در عرصه ستم قرار می گیرد و ستم پذیر می شود. دیالکتیک دولت آقای احمدی نژاد، دولت ضد دولت. تنها ویژگی آقای احمدی نژاد در میان همه رؤسای حکومت‌های ایرانی قبل و بعد انقلاب و بلکه در میان همه رؤسای حکومت‌های حاکم بر ملل جهان این است که بودجه استان‌ها و حتی شهرستان‌ها را مستقیماً به دست مسئولین همان شهر و استان می‌سپارد و این امر به معنای واقعی همان نظام فدرالیسم و اجرای شوراهای ایالتی و ولایتی است که به فعل در آمده است و پیروزی عظیم و معجزه آسا ایران نوید می دهد. ایشان یک دزدگیر بزرگ است و دزدان وطن را دور می زند، همانطور که دزدان بین المللی را. و اما این ترفند حیرت آور آقای رئیس جمهور داله بر یک حقیقت بقایت تلخ و یک راز مگوی ملی ماست و آن اینکه ایشان مطلقاً به نظام اداری دولتی که بر آن ریاست دارد اعتمادی ندارد که بودجه را مستقیماً به دست مسئولین هر منطقه‌ای می‌رساند که بین راه تلف نشود و مصداق حکایت رضا شاه و گلوله برفی نباشد. این بدان معناست که دولت احمدی نژاد یک دولت ضد دولت است. شعار و اصرار افراطی ایشان در باب عدالت محوری جز این حقیقت تلخ را آشکار نمی کند. ایشان می داند که نظام اداری و اجرایی کشور در تار و پودش فاسد و دزد و رشوه‌خوار و رانت‌خوار است و از این لحاظ به راستی همه دولت مردان ما می دانند که چه نظام هولناک و اختاپوسی بر کشور ما حاکم است و چه بوروکراسی فاسدی داریم که بخش عمده بودجه کشور و درآمد نفتی را از دست مردم می دزدد. و بدین وسیله آقای احمدی نژاد دو سال است که شبانه روز در استانها مشغول سفر است و هفته ای در خانه خودش نیست و حق مردم را مستقیماً بر سفره خودشان تحویل می دهد. ولی و اما هزار ولی، آیا از بابت فاصله بین مسئولین استانها و شهرستانها تا سفره مردم اطمینان دارد؟ او فاصله بین تهران و شهرستانها را حذف کرده و لذا دست دزدان گردن کلفت و درجه یک را که بر سرچشمه بیت المال خوابیده اند کوتاه کرده است، ولی آیا همان دوست ها از پنجره و دیوار و درهای پنهان درست سر بزنگاه وارد نمی شوند و بر سر اجرای پروژه‌های ملی یقه استاندارها و فرماندارها را نمی‌گیرند و حق حساب نمی‌خواهند. خود آگاهی و سرنوشت ملی. سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی‌کند الا اینکه افراد آن قوم تغییر کنند. قرآن. در همین یک آیه می توان کل جامعه شناسی سیاسی قرآن را درک نمود و در اینجاست که معنای انقلاب به مثابه تغییر سرنوشت یک قوم تماما منوط به انقلابی شدن تک تک افراد آن قوم و یا اکثریت آن قوم است. بی تردید آدمی تا خود را نبیند و نشناسد و به خود نیاید و تباهی سرنوشت خود را درک و باور نکند، میلی هم به تغییر پیدا نمی کند و به قول علی علیه السلام هر قومی لایق حاکمیت خیش است. راز این لیاقت همان خود آگاهی است. بنابراین سرنوشت ملی تماماً امری عرفانی می باشد، چه فردی و چه جمعی. هر کس که خود را بشناسد حتماً دچار تغییر در سرنوشت می شود و سرنوشت خود را به دست خود می نویسد و از عرصه جبرها می رهد و هویت‌های آریه‌ای و کاذب را در هم می شکند و خودش می شود. هنگامی هستی ما عین بایستی ما می شود و ما همان می شویم که هستیم که به خود آمده باشیم و نبایستی بودن هستی خود را درک کرده باشیم و عدم خود را باور کرده و طالب وجود شده باشیم. بنابراین هستی معلول و مخلوق خود آگاهی است و به راستی آن که خود را نمی شناسد نابوده است. آنچه که به انسان هستی می بخشد درک و تصدیق نابودی خیشتن است و ما این رسالت را بر خود نهاده ایم که زهر نابودی را بچشانیم و طلب هستی پدید آوریم و همه را به وجود راضی سازیم.